أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز سؤالی رو مطرح کردیم که عرضم کردیم سؤالی است که پاسخ سختی هم داره و الان هم باز عرض میکنیم که پاسخش پاسخ مشکلی است، محتاج بحث‌های زیادی است. حالا اصلا جلسه‌مون رو در حقیقت به اون سوال اختصاص میدیم. قبلش فقط اشاره کنم که نسبت اون سوال با بحث ما برمیگرده به این که در آیه وقتی فرمود و رفعنا لک ذکرک، این دو در مقام آرامش بخشی و ایجاد شرح صدر، ایجاد آرامش به پیامبر مورد اشاره قرار داد. خب وقتی خدای سبحان می فرماید که ما دل تو را رفیع کردیم، مقام تو را رفیع کردیم، نام تو بلند آوازه کردیم، این باعث آرامش خاطر پیامبر میشه. سوال اینجاست که خب این که با مقام نبوت و اون مقام بلندی که پیامبر ما ازش سراغ داریم سازگار نیست، یعنی پیامبر نباید به سبب اینکه نامش بلند مرتبه میشه خوشحال بشه. در رابطه با ما خب خوبه، میگن آقا این کارو بکن اسمت به نیکی میمونه، نام نیکو گر بماند زادمی به کزو ماند سراغ زرنگار، خوبه. ولی پیامبر این که بهش بگن خب ما بارهای سنگین تو را برداشتیم خوبه، این که بگن شرح صدر به تو دادیم خوبه، این که بفرمایند که وزعنا عنک وزرک خوبه، ولی این که به پیامبر بگه خب خوش باش، دلشاد باش، مطمئن باش چون نامت بلند میشه، این خلاصه داستان این که با تجرد یک سازگاری نداره. یه بیت بسیار لطیفی سلام علیکم صاحب داره، گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. عنقا بی نشانه ولی بالاخره اسم داره. کسی که بخواد تجرد تام پیدا بکنه باید از نشان هم بگذره. همون قصیده غزل معروفشه که ببخشید مال کلیم مال صاحب نیست، بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. روی زمان قابل دیدن دوباره نیست، رخ پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. حالا قرار این که در اینجا به پیامبر داره میگه ناراحت نباشیان اسمت بلند آوازه میشه. خب این که به پیامبر بگن ناراحت نباش اسمت بلند آوازه میشه، یعنی پیامبر اون رتبه و رده رو نداره. دیروز بیان کردیم گفتیم نه، اصلا این به معنای بلند آوازگی نباشه، بلکه دینت و رفعنا لک ذکرک، ذکر رو به معنای دین بگیریم، دینت بلند آوازه میشه. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، این میمانه باقی میمونه، بالاخره دین هدایت و این بیان قابل توصیفه. ولی باز اونجا هم ذکرک یه انتصاب کافی به او داره، ولی میتونیم بگیم انتصاب کاف از باب عنوان مشیره، نه اینکه دین تو دین میمونه، خدا محوری میمونه، این باقی میمونه. خب این یک خستگی به تنت نمیمونه، این کم تلاش کردی بالاخره این نتیجه میده. وقتی به دین برش گردونیم راحت تر میشه از قصه عبور کرد. اما داستان خب فقط مربوطه به اون آیه نیست، از اینجا به یک سؤال اوسعی رسیدیم و اون سؤال این بود که خب این بسیار در قرآن پر بحث آمده، یک سریش حکایت و لطفهای خداست رو بندگان میشه، اینا دنبالش نیستن ولی خدا لطف میکنه، اینها قابل پاسخگوییست. میگه مثلا و جعلنا لهم، یعنی برای ابراهیم و فرزندانش، لسان صدق معلی، ما برای اونها نام بلندی، آوازه خوشی نیکوی قرار دادیم. لسان صدق یعنی نام نیکو. یا در رابطه با حضرت موسی و القیت علیک محبتا منی، من محبت تو رو در دلها قرار دادم. خب اینم خوبه، دلهای محبت رو خدا قرار داده، اینا که مطالبه نکردند، خدا این محبت رو گذاشته. یا در نهج البلاغه فرازیست از امیرالمومنین، خیلی فراز زیباییست که الا و ان اللسان الصالح یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یورثه من لا یحمده. یه پولی رو بذاره برای کسایی که او رو حمدش نمی کنن، مدهش نمی کنن، یادش نمی کنن، یعنی ورثه قفل یا بیوارث یا بدوارث که رو منبر میگن، این اصلا اسم بابا حرم نمیگه، پولا رو خورده چیه لگدم به قبر پدر میزنه. سعدی یک حکایت لطیفی تو کلستان داره، میگه که در یکی از شهرها خونه یک ثروتمندی بودن، گفتش میگفتش که یه درختی اینجا، من اینقدر شبها پای این درخت که میگن حاجت میده گریه کردم تا خدا این پسر رو به من داد. میگه همون لحظه شنیدم که پسر و بچه هاش میگه این آدرس این درخت رو پیدا کنید بریم اونجا نظر و نیاز کنیم بابای بیبیه. خب حالا این من مال میرسه و من لای احمدو، یه مالی که او رو به ارث میبره، کسی که حمدش نمی کنه، نام نیکو گردماند زادمی، به کز او ماند سرال زرنگاه. خب خوبه، اینها قابل جواب دادنه، یعنی هم اون هم این، چون اینها رو حضرت داره میگه این بهتر از اونه، نه این که حالا گفتش ممکنه بگیم مراتب بالای سلوک نیست، یا این که خدا داده. خب ولو این که این طرف دنبالش نیست، اما خداوند وجعلنا لهم لسان صدق علی، یا ما این لسان صدق بلندی برای اونها قرار. اما وقتی وارد میشیم میبینیم در ادعیه حضرت ابراهیم به خصوص خیلی دائما این هست که خدایا ما رو هم نام نیک بمون بده، ما رو امام قرار بده، ما رو پیشوا قرار بده. حالا شما از آیات شو ببینیم، همون آیه که دیروزم به نوعی بهش اشاره کردم، رب به حبلی حکمن، حکم رو خیلی ها گفتن این حکومت، بعضی هم میگن این حکمت، یعنی ای رب به حبلی حکمن و ارحقنی به صالحی و جعلی لسان صدق فی الاخری، برای من نام نیک در آیندگان قرار بده و و جعلی من ورثت جنت النعیم. خب این هم خوبه، ما از ورثه یعنی از کسایی باشیم که جنت بهمون میرسه، ولی این که بین این همه دعا به دنبال نام نیچه، یا در آیه دیگهی دوباره بعد میفرماید از یرفع الابراهیم، از یرفع ابراهیم القواعد، وقتی حضرت ابراهیم پایه های خونه خدا رو بالا آورد، بعد و اسماعیل بلا فاصله گفتن ربنا تقبل منا، از ما قبول کن. خوبه، اینم دعا کردن که خدا رو قبول کن. بعد فرمای ربنا و جعلنا و جعلنا مسلمین لک، یا مسلمین لک، ربنا و جعلنا مسلمین، ما رو تسلیم خود قرار بده که درست. و من ذریتنا، از ذریه ما هم، امتن مسلمتن لک، اونها هم یه گروهی باشن که تسلیم تو باشن. ولی بعدش دوباره می‌فرماید ربنا وابعث فیهم، در همین ذریه رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. خب حالا چرا از ذریه ما قرار دادی؟ یه منیت توشه، چرا از ذریه ما این منیت؟ باز از این آیه شاید از هر آیه دیگریست که می فرماید والذین یقولون، کسایی هستن که میگن ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بچه های ما رو از ذریه‌مون نور چشم قرار بده، و جعلنا للمتقین اماما، ما رو امام متقین قرار بده. چرا ریاست؟ چرا ما امام بشیم؟ خوب بشیم معمون، آدم خوبی بشیم. ممکن یک میگه خب خدا که نگفت این کار خوبیه، چرا؟ بلافاصله میگه اولائک که یجزون القرف، قرفه این اتاقای بالای بهشت، اولائک که یجزون القرف به ما صبرو، اینها قرفه ها رو بشون میدن، این طبقات پایین نیست، من خیلی هم رده های بالا رو بشون میدن. و یه لقوم از که تحییتن و سلام ها، در اونجا تحییت بشون میدن، سلام بشون میدن. در رابطه با حضرت ابراهیم ظاهرا داستان ادامه دارم هست که و عزت طلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهنه، بعدش دوباره میگه و من ذریتی، یعنی ادامه آیه میفرماید که از ذریه من باشه. و اتمهنه قال اینی جاید و که للناس اماما قال و من ذریتی، بلا فاصله تا تنور داغه به تعبیری بلا فاصله میگه خودم که حالا از پل گذشتم زاد و رودم هم داشته باش. این سلسله ای از موارد چه خب دیگه پررنگ ترینش همون آیه ایست که دیروزم خوندیم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، برای من یک نام نیکی قرار بده. با توجه به اون آیه اون وقت اینجا اگر ما آمدیم با همین آیه خودمون رو همون معنایی کردیم که همه مفسرین معنا میکنن، یعنی گفتیم که مراد از و رفعنا لک ذکرک یعنی نام تو بلند کردیم، و اتفاقا این هم در مقام آسایش دهی به پیامبره، پس پیامبر ما نام تو رو به گونه ای بکنیم که همه در تاریخ در همه جا میبرن تو مشهورترینی، تو مورد احترامترینی، تو همه دنیا به تو اتکا میکنن، کمان که خب امروز بخشش رو میبین. اینجا ممکنه یه عده بگن خب اشکالش چیه؟ اشکال قصه اینه که این حب جاه. ببینید وقتی میگیم اشکال قصه چیه، گفتن هم مثلا فخرازی از بعضی نقل میکنه، زلیه که از همین آیاتی که خوندیم میگه اصلا حب ریاست دین باید مطلوب انسان باشه. یعنی به سبب همین آیات اومدن گفتن اونی که بده ریاست دنیاییه، بله ریاست دینی مطلوبتون باشه، نه اینکه محبوب باشه، مطلوب باشه. این طرف اصلا شروع کنه دنبالش هم بره به دستش بیاره. این گفته بعضی از مفسرین از این استفاده کردن که ما بریم به سراغ این که همچین دریافتی داشته باشیم. این در حالیست که خب اولا احتیاج خیلی هم به این نبود که مواردی ببینیم و همین جوری شد که نگاه میکنه انسان میتونه بفهمه این بالاخره توش یک منیتیست دیگه، یعنی یک نوعی هست. مهم فیض در محجت فیضا یک جلد ششمش یک بحث بسیار مفصلی داره که البته تبعیست از احیاء العلوم. من از این کتاب ترجمه‌ش هم که ترجمه نسبتا خوبی هم هست، این آستان قدس ترجمه کرده راه روشن مرحوم فیض کاشانی، تو محجت البیضا ایشون یک فصل بسیار مفصلی داره در بحث کتاب و ذم الجاه و ریا. ریا شوالا برام علا بحث ما نیست، اما جاه، جاه این مقام خودش هم تعریف میکنه. تقریبا میدونی کتاب محجت البیضا کتاب همون احیاء العلوم هستم، محجت البیضا فی احیاء الاحیاء یا فی تهذیب الاحیاء، در اومده احیاء العلوم قضاوی رو گرفته. احیاء العلوم یه چیزهای قصه هایی هم از بعضا خلفا و اینا داره که با مبانی شیعه نمیسازه، این کتاب او رو آورده اون قسمتاش رو حذف کرده و یه روایاتی هم از شیعه بهش اضافه کرده. یعنی یه عالم شیعی کتاب غزالی سنی رو اونم در دوره صفویه که خیلی ضد سنی بودن این کار رو باش کرده، بسیار ارزشمنده. یعنی علم رو دستبندی مذهبی بهش نداده خود کتاب، بذارم عبارات بیشتر مالوب. بعد ایشون وقتی میاد صحبت بکنه اول از همه میگه علم ان اصل الجاه هو انتشار و سیت و اشتهار، میگن سیتش همه جا رو گرفت شهرتش. میگه اینه که انسان به دنبال اینه که شهرت پیدا کنه، نامش همه جا گسترش پیدا بکنه و همه جا بره. اینه که آوازش سیت، اینه آوازه، آوازش همه جا منتشر بشه و هوا مزمومان، بلکه باید زدش که خموله هم بشه دنبال او باشه. بعد بلافاصله پشتندش در اینکه گرفتار این نشه البته میگه الا من شهره الله لنشر دینه، الا کسی که خدا او رو به خاطر نشر دین تشویق کرده، یعنی معروف کرده، من غیر تکلف طلب شهرت من، اما خودش نباید دنبال این باشه. خب این چیزیست که دقیقا میبینید که تو داستان حضرت ابراهیم نیست. حتی دعا هم اول دست به نرد تا تنور داغه گفته رجعل بی لسان صدق بالآخری، این لسان صدق رو هم همه رو برای نامنیک گرفته. در حالا بگیم نم کسی به ما دروغ نمنده اینا، ولی به معنی نامنیک گرفتم. حتی زیلین همین تعقایی که خوندیم فخرازی نکته‌ای هم داره، مفصل هم وارد شده، میگه که بین همه چیزهایی که ابراهیم از خدا میخواد اول از همه خب طبیعتا از خدای سبحان مطالبه علم میکنه، رب حبلی حکم. بعد که یه ذره میاد جلو دوباره بین کمالاتی که هست کمالاتی هست، یکی حسن ظاهره، یکی حسن باطنه، اخلاق خوبه. باز اخلاق رو میخواد، با صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار، اینو میخواد. یعنی بلافاصله میگه علیه به صالحین، نمیگه من خوشگل کنم نمیدونم زیبا کن. بعد در کمالات خارجیم دنبال مال نمیره، ولی دنبال جاه میره. وجعلی لسان صدقم فی الاخرین، یعنی کهن خود اون قبول داره که این جاهه، مقامه، او رو مطالبه میکنه. خب حالا یه در از اونجا ببینید که این چگونه قابل جمعه. روایت که هست از پیامبر نقل میکنه فیض، مرحوم فیض، حسب امرئ من الشر، کافیه برای یک مردی از شر، ان یشیر الیه بالاصابع، این که مشیر بالبنانش اون رو بگن آقا بشتستنش، این که انگشت نما بشه. گفته بود البته با همه خلق نمودم، همه عبرو که تو داری، مهنو هر که ببیند به همه کس بنماید، بخاره همه نشان میکنه. دوباره روایتی بیان میکنه که از پیامبر چه از امیرالمومنین چه میفرماید که تو بزل ولا تشتهر. از امیرالمومنین روایت میکنه میگه خدارایی نکن، دنبال شهرت نباش، ولا ترفع شخصک لتذکر و تعلم، و خودت رو برای اینکه هی مردم بدونن ذکرت بکنن، اعلانت بکنن، یادت بکنن، خودت رو بالا نبر. وقتون کتمان کن، وسمت سکوت اختیار کن. این موارد رو از این ور از امیرالمومنین داریم. خب اون ور حضرت ابراهیم هم که اون بود که قصه شو مورد اشاره قرار داد. بعد قصه هایی هم از عرفا نقل میکنه، گاهی قصه های عرفاش بعضا شنیدنی، اما حالا اعمال عرفا در مقابل قول پیامبران ارزش اونجوری نداره، اما به هر حال از معلمین نقل کنه. مثلا میگه که یکی از معلمین اخلاق هست که نقل کردم ازش که هرگاه شرکت کنندگان مجلس درسش زیاد می شدن این تعطیل می کرد، بلافاصله تعطیل می شد. از 3 نفر بیشتر می شدن دیگه می گوه آقا نیستی بریدون باید دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی می خواهد که هم نه اون شهرت رو پیدا نکنه، بر سر زبون ها نیفته. یا در قضایه نقل میکنه که ملامتیه، که از سون در آویش ملامتیه، اینا میامدن و کارهایی میکردن که مردم اصلا در حق اونها گمان بد ببرند، اونها رو ملامت کنند. داره مثلا میگه توی کاسه ها میامدن یک آب انگور قرمز میریختن، مردم فکر کنن اینا شرابخوارن. حتی بالاتر، حالا امروز داشتم نگاه میکردم، نمیدونم کجا دیدم، تو همین کتاب محجس الان این عبارت چه پیدا کنم، چون از که مفصل یه 50-30 صفحه است. میگه یه کسی از اینها میگفتش که شما باید کاری بکنید، حتی گناه کنید، منتها گناهی که بعدن بشه ازش عبور کرد که مردم در حق شما گمان خوب نبرند. نه از اون رو افتادن. بعد نوشته که میرفت در حمام لباس مردم رو میدوزید میپوشید، اما میومد دمه در یه جوری وامیستم که بگیرنش. بعد یه بسکوتک مفصل بهش بزنن، بعد بگم بابا این درویش نه بابا دوزه تو فلان همون ما گرفت مشتش مال مردم میزدیم کجا نیستن دنبال اینا نیستین جیبوره. خب این هم نقطه مقابل به این که طرف دائما خودش رو در معرض ملامت مردمان قرار بده، این تا دیگه نقطه مقابلش. البته این در شریعت نفی شده به علل دیگری که حالا میتون اشاره میکنم تو جنبندیش، جنبندی سختی هم داره این بحث، حالا انشالله اگر توفیق بشه جنبندیش بکنیم، تو جنبندی اینا معلوم بشه کدومش درسته کدومش غلطه. از پیامبر روایت نقل میکنه باز فیض که میگه در بیان فضیلت خمول، خمول یعنی گمنامی، میگه رب اشعث ذی تمرین، یعنی انسان جولیده موجردالوده، آدم خیلی جولیده پولیده به تعبیری که دو کهنه پیراهن بیشتر نداره، زی تمرین دو تا پیراهن داره و هیچ کسی هم بهش اهمیت نمیده، این تعبیری که ایشون میگه اگر به خدا سوگند یاد کند به یقین خدا به اون نیکی میکند، به خدا رن جوابش رو میده پاسخش رو میده. خب این رو ببینید زیاده، یعنی از اینجور موارد و قصه ها و روایات و از امیرالمومنین و از حسنین دوباره روایات های متعدد داره که پیامبر چه فرمودن بله و بقیه موارد. اینجا ممکنه به این نکته برسیم که خب از طرفی اینقدر ما داریم مطابق اعتبارم هست چون توش منیت، از اون طرف چیست که ابراهیم آمده گفته نام من رو بلند آوازه کن وجعلی برای من ندار دین خودت دیگه، اینجا ذکر خدا و پیغمبر و دین هم نیست. یه جنبندی هایی جنبندی هاییست که ما بیاییم این رو بگیم که معنای منیت توش نیست، بلکه از این بابه که به هر حال وقتی من شدم نماد توحید، بلند آوازگی من یعنی بلند آوازگی توحید، پس اگر من میگم نام مرا بلند آوازه کن، این دارم میگم که شما یه پرچمی رو بالاخره بلند کردی، این پرچم بیشتر هرچه باد بهش بخوره در حقیقت اون هدفی که این پرچم پرچم اوست، اون آرمانی که این فرد نماد اوست باد بهش میخوره. البته میشه اینم گفت که انسان ها به هر حال از ظفرمندی خوشحال میشن، یعنی این مسئله هست که وقتی که پیروز میشن خوشحال میشن، منتها حالا خوشحال میشن از ظفرمندی، از شهرت، از گسترش نام به ما هوا هوا، یا نه از باب این که به هر حال یه مسئولیتی خدا به اونها داده، این مسئولیت رو دونستن درست به جا بیارن. حضرت ابراهیم هم در توحید کی مسئولیت شد درست به جا میاره؟ این که همه به آرمان او بگروند. پس این که میگه وجعلی لسان صدق فی الاخرین، نمیخواد بگه من به ما و به من، یه الان دیگه من نماد و پرچم و الگوی توحیدم، من اگه نامم بلند شه یعنی توحید نامش بلند شده. الان شما جایی که علم سید الشهدا بلند میکنید در حقیقت دارید علم دینداری رو بلند میکنید. ممکنه سید الشهدا خیلی خوشش بیاد، نه از این جهت که اسم او میاد، از جهت این که این باعث دینداری میشه. یکی هم این که بگیم خب به هر حال ثواب بیشتری هم گیرش میاد، یعنی الان هر میتی که میمیره ما ها که میریم نماز میت بخونیم یه سلام و صلواتی بر حضرت ابراهیم هم دیدیم که افضل ماست الله تعالی ابراهیم و آل ابراهیم، بالاخره یه صلواتی هم هست، این ثوابش بیش میرسه. پس این که میگه وجعلی لسان صدق فی الاخرین، این یعنی نام منو باقی بذار، مردمان بعدش هی بیان درود و ثنا بگن، نه از باب دنیاییش، از باب اخرویش، اون دنیا ثواب به ما میرسه. خب برای که فراموش بکنم این فرد رو، خب کسی یادش نمیکنه، یادش نمیکنه، فاتحه براش نمیخونه، بالاخره فاتحه براش بخونن، یه درودی براش میفرستن. اینم یه جواب. یکی این که بگیم شاید اشاره به اینه که حالا در رابطه با خصوص اون آیه می که وجعلنا للمتقین اماما، یعنی ما رو دارای شرایط امامت کن. بالاخره امام شدن یه قرب و منزلتی به خدا میگه. اونجا که میگه وجعلنا للمتقین اماما، یعنی ما انقدر رفعت مقام پیدا کنیم، قربه به تو پیدا کنیم، نه از نظر دنیایی، از نظر اخروی و واقعی، ولی همه اینا رو پیدا بکنیم که چی بشه، که اصلا بتونیم به مقام امامت برسیم. مقام امامت علاوه بر اینکه یه ریاست ظاهری دنیایی داره، در حقیقت دارای یک ریاضه مقام و منزلت معنوی است. در رابطه با فرزندان و ذریه ممکنه بگه انسان که به هر حال اینا جزئی از فرد، خب به انسان نسبت بچه هاش، خب به نسبت خودش، یعنی این که نمیخواد اونها خراب بشن از باب این نیست که میخواد خودش یک چیز دیگه ای رو بیاد نام نیک، احساس میکنه استدامه خودشه. اما باز همه اینه که گفتیم، باز دوباره نوعی توش منیته، ولی زبا باید به این سؤال که میگم جنبندی اصلیه برسیم. در آن حفظ داستان ارزم میکنه بعض سختیست، برمیگرده همه قصه ها به این که آیا خوب به نفس بده یا خوبه. ما یه طبعی داریم که حب دنیا رأس کل خطیئه، بعد اینا خیلی آوردن گفتن آقا نفس، حب نفس، همه یه مشکلات حب نفس، حب نفس بده یا خوبه؟ یعنی این که انسان خودش رو دوست داشته باشه بده یا خوبه؟ این جوابای کلی که تا حالا دادیم جوابای متکلمانه است. یک عمیق‌ترش بکنیم، خوب به نفس بسیار چیز خوبی و رمز سعادت انسان. اصلا شما اگه از خودت خوشت نیاد، خودتو دوست نداشته باشی، نمیخواهی که سعادت مند شی. این که دنبال سعادت خودت هستی به خاطر خودتو دوست داری، ولی اگر کسی خودش دوست نداشته باشه که به دنبال سعادت خودش نمیره. خب به نفس اولا ذاتی انسانه، قابل جدا شدن از انسان است. دوم هم اصلا چیز بدی نیست. اونی که بده اینه که شما نفس رو از اون حقیقتش بازشناسی نکنید، یعنی متوجه نباشید چی بر نفستون خوبه چی بر نفستون بده. اگه شما درست بشناسی که چی بر نفست خوبه، خب همون انجام میدی. اگه نتونی تشخیص بدی چی بر نفست خوبه، زمین میخوری. یعنی اونی که شور به خمر میکنه فکر میکنه این لذت آنی بر نفسش خوبه، اون ولی اللهی که در مقابل همه ی حطام دنیا میسته اون فکر میکنه که نبود اینها برای نفسش خوبه. یعنی سلیل شهدا فکر میکنه شهادت برای سعادتش خوبه، بده اگه میگفت من اصلا سعادت هم برای مهم نیست، من برای مهم نیست، خب چرا شهید چرا برو بشوشه. پس شما دنبال سعادت خودتی، خب به نفس چیز بدی نیست، رمز تعالی انسان هست. اونی که بده اینه که انسان نفس رو در مقابل خدا معنا کنه، یعنی بگه من یکی تو خدا یکی. به عبارت دیگه بگه سعادت من در جدال با تو یا در غیریت با تو تعریف میشه. و الا اگر درست متوجه بشه که سعادتش در محوه، سعادتش در فناست، اگر علت این که میره فانی میشه میخواد سعادتمند بشه، ولی چرا این کارو بکنه؟ یه کسی که میخواد فنای فالله پیدا بکنه چرا میخواد فنا پیدا کنه؟ چون میخواد سعادتمند شه، پس خب به نفس داره، ولی چرا میره دنبال این کار؟ این نکته بسیار مهمه. ما در بحث عقل یه بحث مفصلی که دوستان در بحث اصول داشتیم یه اشکالی اردمی گرفتن که شما بحث نفس رو توش بسیار پررنگ کردید، یعنی میگید که حالا اون بحث عقلمون که نمیدونم اینجا هم گفتیم یا نگفتیم به بحث جای دیگه بود، الان یادم نیست تو بحث های جاهای مطرح کرد، فکر کنم تو سلسله بحث‌های همه تفسیر هم مطرح شد. این بحث‌های عقل اونجا گفتیم عقلانیت عملی یعنی این که چیزی که بیشتر به نفع منه من انجام بدم، من منطقه تمام نکته اینه که این من رو درست بشناسیم، سعادتش چیست، نفعش چیست، نفعش رو درست بشناس. دلیل همه دنبال این سعادت من هستند، اما بعضا اشتباه میکنن، فکر میکنن سعادت من در اینه که این من در مقابل یا در غیریت با واجب الوجود معنا بشه. اونایی که لذت توجه میدن که مادر بت‌ها بت نفس شماست، به این توجه میدن که نفسی که در غیریت با خداست، و اگر نفس در مقابل نباشه بلکه نفس ذلی باشه، نفسی باشه که میخواد خودشو در راستای او معنا بکنه، خیلی هم خوبه، بسه امکان نداره غیر او. لیکن شما بگی آقا من میخواد دشمنی با خودم بکنم، خب خواهی دشمنی با خودت بکنی برو شبخم کن برو جهنم. این که میگه آقا مبارزه با نفس کن، این تعبیر دولت است. جهاد با نفس کن یعنی چی؟ نفس تو از بین ببر، یعنی میخوای نفس تو بدبخت کنی؟ میگه آره. میگه خب ببر نفس تو بدبخت کنی برو جهنم، یه کاری رو کنی جهنم بدبختر میشی که. این نفس میگه چنده اون نفس اماره بسوه، تو کلمات متعلمین اخلاق اون وقت مادن نفس رو زو مراتب کردن، گفتن یه نفس لوامه داریم یه نفس اماره داریم، ولی نفس که یکی بیشتر نیست. اگر بخواییم به دقت بگیم نفس دو حالت داره، یه وقت من نفس خودم رو در حالت استقلال میبینم، این بد، یه وقت نفس خودم رو نه ذل خدا میبینم باز یه پله اگر بخواییم بحث رو ساده ترش بکنیم، من نفسم رو باید اون مصلحت واقعیش رو بشناسم. اتفاقا اصلا نباید با نفس جنگید، باید نفس رو به بالاترین رده های توحید و بالاترین سعادتمندی رسوند. این اون نکته ایست که بسیار میشه در رابطه با هاش صحبت کرد، اما خب باید مراقب کشتادی هاش باش. از اینجا که وارد بشید اون وقت تمام افعال شما دیگه برمیگرده به نیتتون. اون روایت معروفی که پیامبر تا حالا ده ها بار جاهای مختلف خوندیم، ولی کل امرئن ما نوا، هر چیزی همون نیتش. من کان هجرته الی الله و رسوله فکان هجرته الی الله و رسوله، و من کان هجرته الی دنیا یا الی امرأت یتزوجها او مبیعون او مبیعه مثلا یتجر الواره، این تعبیر این عبارتش رو آدم نیست، زن داره، فکان هجرته الی مهاجر الی، هجرتش به سوی اون چیزیست که به سوی هجرت کرده. بستگی داره نیتتون چیه. اینجاست که ممکنه ابراهیمی که میگه نام منو قرار بده، این منش من توحیدیست، ولی همین اگر بنده بگم منم من منیت فردی است، چون نیت او از این من سعادتیست که در قلب سعادت الهی حضر میشه. یعنی چی؟ یعنی بازم از خودش میگذره. اگر میگه نام منو قرار بده، بله منه، اما این من هیچ لذت شخصی ازش نمیبره، اینه که لذت پیامبر توست لذت داره. این که اسم پیامبر تو بر زبانها باشه جذابه. یه قصه ای پرانتزی نقل کنم، یه کسی بود ننه فاضل، این خدمتکار امام بود، از نجف خانومی بود، نمیدیم زجر کشیده بود، این بعد از انقلابم بود، خونه ما خدمتکار بود، افغانستانی بود. این یه روز اومد اصرار کرد به والده ما که من میخوام با امام یه عکس بگیرم. ایستاد کنار امام و عکس گرفت. خب تقریبا هم میشه روی همچین عکسی هم کسی، امام با کسی عکس دو نفر کنار هم داشتن، حالا سلفی که وقتا نبود، ولی عکس تکیه دو نفره دونتایی با هم داشتن نداره، یه خانوم افغانی که بود با امام داشتن. بعد ها عکس چاپ شد و آمدن بهش گفتن ننه فاضل عکستو بگیر، گفت عکس نمیخوام. گفتن خب تو این همه اصرار کردی عکس میخوام. گفت نه من بس شما بگم، نه من، تاریخ میگه که شما میگید امام رهبر مسلمانان جهان، این رهبر مسلمان باید معلوم بشه که فقط دورش ایرانی ها نیستن، افغانستانی ها بودن، این عکس بس شما به درد میخوام، نه من، این به درد تاریخ شما میکنه، نه با مرکی هم چی کنه. ببینید این یه نوع منه، من باید باشم، ولی معلوم باشه تو یه همچین پیغمبری داری، اسم مرا بلند کن، ولی از باب این که من پیامبر تو هستم نام من بلند شه. عکس ننه فاضل باشه، اما نه از باب این که ننه فاضل میخواد کسی باشه، از باب این که معلوم باشه و وضع چیز. یه قصه یه باز عرفا دارم، قصه لطیفیست، میگه یکی از این عرفا بگونم راجع به ابراهیم ادهمه، گفته یه دفعه دن از ناحیه خدا بش الهام شد که ابراهیم میخوایی به مردم بگیم چه چقدر آدم بدی هستی بگیرن اینجا پاره پارت کنن؟ گو اگه تو بگی منم به مردم میگم چقدر خوب هستی که دیگه هیچ کی سجدت نکنه، بفهمم رحمتت واسع است، دیگه هیچ کی عبادتت نمی کنه. یعنی این که بفهمند که تو چقدر بزرگی. این برمیگرده به نیت. ابراهیم بگه وجعل لسان صدق مثل آخرین بسیار خوبه، من بگم بسیار بده. این با چه نیتی میگه؟ نفس رو کجا قرار میده؟ نفس رو کجا قرار میده؟ به همین جهت هم یک از این مراجع سلف بود بهش گفته بودن آقا شما حالا یه نامهی بنویست و فلانی، آخرش آبروت میره، آبروت بره که بره. خدا رحمت کنه، من از آقای شبری شنیدم از قول اون نقل میکرد، حدیث معننه. ایشون گفته بود، اون گفتش که نگاه کنید من این آبروی که به دست آوردم درست مهم نیست، رف رف، ولی باید برای دین خدا بره، علکی هم نمیده بره، یه موقعی باید این رو بره از بین بره که فایده برش باشه. بله من این آبرو رو خورد 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 به دست رو بردم، یه وقتی باید اون رو هزینه کنم که به کار بیاد. بله پاش رسید باید هزینه کنی، اما همینجوری شما نباید هزینه کنی بره. به همین جهت بردیم به همون قصه اون دوزه که لباس میدوزید از همون میومد بیرون بگیرنش، اینجور قضایا واقعا نمیشه گفت همیشه خوبه، نمیشه گفت همیشه بده. یه وقتایی خوبه، یه وقتایی بده، بستگی داره تو اون لحظه نیتش چی. اگر احساسش اینه که این کارو بکنه، اما الان آقا آبرو من بره، خب چه خاصیت داره این شیخ رو تمام قوم بپیچه که، یا مثلا تمام ایران رو بپیچه که بیا. این هم مثلا فرض کن آخوند درجه یکشون احوار کار در اومد، خب این لطنه به دیر میخوره، نوال میکنه. اما یه وقت نه، احساس میکنید اینجا فردیته، نه میشه همیشه گفت آره، نه میشه همیشه گفت نه. اینجور جاها واقعا نفس خیلی باید با کجدار و مریض محاسبه کنی. آخرین بحثم این که این تعبیری که داره اکثر و اهل جنه البول، حالا بول در لغت عرب به معنای احمق نیست، به معنای ساده دل، یعنی کسایی که اینجوری محاسبه های هی بلد نیستن، هر غلطی که میکنند او رو یه نوعی توجیه کنند، خیلی صاف ساده، یعنی شهودات ساده ای دارند. ما میخوایم یه کاری بکنیم واقعا ترش منیت شخصیه، اینو میگیم نه اینو من این کار کردم که این بشه که دین خداست که فلانه که بیسار، توجیهش میکنیم، توجیه نمی کنن، ساده دلی توجیهش نمی کنن. پس اگر این بحث رو بخواییم جمعش بکنیم که گفتم بسیارم سخته، انشالله دوستانم بیشتر توش کار بکنن، نفسی حد نفسه گفتم نه تنها بد نیست، اصلا شرط کمانی، اون نفسی بده که قرار مقابل خدا معنا بشه، نه نفسی که عبده، نه نفسی که در زیر خدا تعریف میشه، نه نفسی که میخواد مسیر عبودیت رو پیدا کنه. حب نفسم اون جایی بده که حب به اموراتی باشه که نفس رو از خدا دور میکنه، ولی از حب نفس باشه در اموراتی که نفس رو به خدا نزدیک میکنه خیلی خوبه. حالا این امورات کدومن؟ این شهود عرفانی میخواد، شهود اخلاقی میخواد. ابراهیمه که اگه همه بگن درود بر تو، غرور نمیگیرنش، عز نمیگیرنش، این هم در خدا میبینه. تمامم بگن ابراهیم ابراهیم، او این رو از خودش نمیدونه، لذت نداره که مردم موحد شدن. اما اگر لذت شخصی میبره نباید بگه. شخصی یعنی چی؟ یعنی میگه من در اداد تو، خیلی قضایا داره تو اینجا، جاهایی که شما خودتون رو در جمع گم میکنید، این تجربه های شخصی پیدا میشه. شما با تمام وجود مرد یه تیم فوتبال رو فریاد میده از این که بلند بازی کن بلند شده گل زده، اینقدر خوشحالید، اسمش رو میگید، شور میدید، ترجم میدید. چرا؟ چون او شمایید، شما اوست. در اون لحظات اصلا دویت نمیدید، فخر او رو فخر خودتون میدونید، افتخار او رو افتخار خودتون میدونید. حالا اگر او همونجوری شد که تمام در اون لحظه در جمع گم شده بود، در توحید گم شده بود، در خدا گم شده بود، همه چیزی که برش وجود داشت اون لحظه منیت نبود، ابراهیم نبود. حالا ولی یادم اومد وسط این جمله، وسط این بحث تفسیر، ولی جملهش قشنگ، سوتلانا استالین، دختر استالین یه جا امضا کرده بوده، سوتلانا استالین امضا کرده بود، نامه رو برده بودن به باباش داده بودن، باباش گفته بود که من غلط کرده امضا کرده استالین. استالین آدم نیست، منم نیستم. استالین یعنی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی اون در اونجا این نام یعنی همه جمع ما، من اون رو نمایندگی بکنم. حالا گفتم دیگه آخرش باید به خدا پیغمبر رسیم به استالین دیگه، از آنم گفتم انشاءالله فردا.